آموزشی و خیلی بخشای دیگه موجود دارد. برنامه‌ها و پلان‌های هم برای بخشا داریم در جریان مملکت.
من فکر می‌کنم که وقتی توسعه و رشد اقتصادی و رونق اقتصادی بیاد، خود به خود خودش تبلیغ فرهنگ، خود به خود خودش باعث میشه سایر شاخه‌ها هم نزدیک بشن. زمانی که اعتماد متقابل ایجاد بشه، با اینی که تقویت بشه در اصل، با اینی که من به آقای والی هم عرض کردم، اینی که ما تراز تجاری به نفع ما باشه اصلا چیز خوشحال کننده ای نیست. مطمئن هستم که اگر ما تو زمینه‌های اقتصادی کار بکنیم، اتوماتیکوار زمینه‌های فرهنگی توسعه پیدا می‌کنه، زمینه‌های آموزشی که لازم می‌دونم بگم بخشی از بحث آموزش اتفاقا تو همکاری اقتصادی نهفته است. تو بحث استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن ما کشور پیشرو هستیم در منطقه. قطعا می‌تونیم آموزش بدیم نیروهای افغان رو، قطعا می‌تونیم بحث صادرات کمک‌های فنی مهندسیمون رو به اینجا داشته باشیم و خود به خود در مرحله بعد همکاری‌های فرهنگی قرابت‌های بیشتر ایجاد میشه و امیدواریم که بعد از ایام ماموریت اسمام ماموریت برگردیم و نگاه کنیم که به هر حال دو تا سه تا پروژه رو به خوبی انجام بدیم.
در گذشته خیلی از مقامات بلندرتبه از جمله سفرای جمهوری اسلامی ایران به این حوزه سفر کردن و قرار هم گذاشتن ولی چیزی عملی نشدن. شما چقدر مطمئن هستین این فضا دوباره به حالت عادیش برمیگرده و باور اداره ولایتی و مردم جلب میکنه؟
باید این موضوع ریشه‌یابی بشه. بعضی وقتا میبینید ریشه در اینجاست، بعضی وقتا در ایرانه. اون بخشی که در ایران ما مصمم موظفیم که کم کنیم یا حلش کنیم، یه وقتی هم ممکنه محدودیت‌ها در اینجا باشه، باید بررسی بشه و با هم دیگه کمک کنیم هر مانعی که باعث بشه ما شعارهایی که دادیم، صحبتهایی که کردیم، وعده‌هایی که دادیم محقق نشه، ارزیابی بشه، موانع برطرف بشه تا بشه درک متقابل ایجاد بشه و بتونیم محقق کنیم وعده‌هایی که دادیم. قطع و یقین اون چی که اهمیت داره زیربناست اعتماد متقابل. یعنی اینکه من وقتی به آقای والی میگم مصممم این کارو بکنم و آقای والی میگن ما کمک میکنیم، این در واقع تحقق پیدا کنه روی زمین، روی کاغذ و روی حرف نمونه، تصمیممون بر اینه و با اظهارات خیلی دوستانه و صمیمانه جناب والی فکر میکنم که شرایط مهیاتر از قبل بشه.
مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان هشدار دادند که تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند توافقات تجاری میان کابل و تهران را با چالش جدی مواجه کرده و تأثیرات منفی مستقیمی بر اقتصاد افغانستان داشته باشد. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت در پی اعمال این تحریم‌ها، پروژه‌های مشترک میان ایران و افغانستان با محدودیت روبرو خواهد شد. کالاهایی که از مسیر ایران و کشورهای دیگر ترانزیت می شوند با چالش مواجه خواهند شد و همچنین کسب و کار و سطح درآمد ما نیز با محدودیت ها و مشکلات مواجه خواهد شد. افغانستان به واردات از ایران وابسته است، به ویژه در بخش انرژی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی. به همین دلیل هر گونه اختلال در روابط تجاری با ایران می تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای برای این کشور داشته باشد. محمد آصف استانکزای، آگاه اقتصادی افغانستانی، هم هشدار داد که تحریم‌ها به ویژه در بخش بندر چابهار و سیستم بانکی ایران نه تنها در روابط تجاری و ترانزیتی افغانستان و ایران تأثیر می‌گذارد، بلکه پیامدهای آن در سطح منطقه نیز احساس خواهد شد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093947417144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شما بهتر میدانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیای دل بشکنی، دلت نمیای دروی درنگ باشی، دلت نمیای آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شما که کلانتر هستین، شما که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
دل موقار است، 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 دل موقار است،
به زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
به نام خدای خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی و شما دوستداران سلاله نبوی و سلام به شما همراهان و شنوندگان عزیز برنامه ترنم باران از رادیو دری. در چهارشنبه دیگر از مشهد الرضا توفیق همراهی با شما مهربانان پیدا کردیم. الحمدلله. شیخ طبرسی قدس سره در کتاب احتجاج خود آورده، امام رضا علیه السلام از جدشان حضرت سجاد سلام الله علیه روایت فرمودند: اگر شما فرد ظاهر و صلاحی دیدید سکوت اختیار نموده و خضوع در حرکاتش هویدا بود، صبر کنید، مبادا این ظاهر شما را گول بزند، زیرا بیشتر افرادی که در بدست آوردن دنیا و ارتکاب محرمات ناتوانند و ضعیف الاراده اند، دین را دام و تله‌ای برای دنیای خود می سازند و پیوسته مردم فریب ظاهر اینان را می خورند. این افراد منافق دین را پوششی برای خود قرار دادند و اگر امکان انجام دادن عمل حرامی را پیدا کنند، حتما مرتکب آن خواهند شد.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلم داختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه. تو یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن از تو. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس ها این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالی او تو طرفم سعی نکو. باشه. تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. بان که رادیو رو روشن کنو. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی؟ خو خو، طرفیم بد بد سعی نکو، گپ نمیزنو، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آنچه که دارم تو رسندی به من، هیچ دعوت کنم، آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
همین که پا به صحن حضور و رواق دیدارش می گذاری، نسیم مهر و پیشوازت می آید و جان و دلت را گرم در بر می گیرد. خستگی راه را از جانت می شوید و حیاتی نو به تو می بخشد. تو در آنجا جمعیتی فشرده را می بینی که گرد ذریحی مقدس پروانوار می چرخند. در آنجا هر کس آرزویی در سینه دارد که با تمام وجود به زبان می آورد. حتی اگر نیازت را به زبان نیاوری، خواستت را می داند و برآورده می کند. ای غریب ترین غریب ها، قلب تو رأفتی به توان بی نهایت است. ما را دریاب و شفاعت من را بپذیر.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وقت جواد از راه دور باشم و سلام هم جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
شما شنونده برنامه ترنم باران هستید از رادیو دری. parstoday.ir/دری نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نیز نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. همچنین شما می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال خود برنامه ترنم باران را شنونده باشید. یکی از آثار مهم زیارت حضرت رضا علیه السلام، راه یافتن به حریم مغفرت الهی و رهایی از آتش دوزخ و شایستگی وارد شدن به بهشت موعود الهی است. همدان نقل می‌کند که خدمت امام جواد علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: کسی که پدرتان را در طوس زیارت کند چه ثوابی برایش مقدر شده؟ ایشان فرمودند: هر کس پدرم را در طوس زیارت کند، گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود. همدان می‌گوید: بعد از این واقعه نزد ایوب ابن نوح رفتم و فرمایش امام را برای او نقل کردم. او گفت: من هم این مطلب را از ایشان شنیدم و نیز مطلب دیگری از ایشان شنیدم که برایت نقل می کنم. از جواد الائمه علیه السلام شنیدم که فرمودند: هر کس قبر پدرم را در طوس زیارت کند، گناهان او بخشیده می شود و روز قیامت منبری مقابل منبر پیامبر برایش نصب می شود تا اینکه خداوند به حساب خلائق رسیدگی کند. چه غمگر گنهکار و نامه سیاهم، علی ابن موسی رضا دادراهم، امام رؤوفی که عالم فدایش، کرم کرد و داد از عنایت پناهم، همه روی گردانده بودند از من، رضا کرد با چشم رحمت نگاهم، به جز دامن آل عصمت نگیرم، به غیر از رضای رضا را نخواهم.
حال دلم عوض میشه، با میذارم تو حرمت، جواب سلامم و میدی فدای لطف و کرمت، هر میزنه مرغ دلم از نفس کبوترات، جرعه سق و خونت شفای درد زائرات، حس از اون مغرب و حال و هوای غربتت، آقای کاری کن فقط بازم بیام زیارتت. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست ده شور و حیاهو یا رضا. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست ده شور و حیاهو یا رضا. شعله بر میشه صدام بشه تو سینه، کوک میشه تازه تر میشه. ای که امام هشتمی، میدی به قلب ما جلا، قربون اون سخاوته، قربون گنبد طلا. سلام ما رو بپذیر، جون جواد تو قسم، دخیل اون ذریحتم به روشنایی میرسم. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست ده شور و حیاهو یا رضا. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست ده شور و حیاهو یا رضا. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست ده شور و حیاهو یا رضا.
تحقیقات نشان می‌دهد که افراد معنوی توانایی بیشتری برای مقابله با استرس و افسردگی دارند. افراد با ایمان می‌دانند که چگونه در مواقع نامطلوب مثبت بمانند. این به خودی خود یک موفقیت شایان توجه است. اگر قدرت غلبه بر رویدادهای استرس‌زا را داشته باشید، سلامت روان عالی خواهید داشت. زندگی به نحوی است که همه روزه افراد مشکلات و اتفاقات زیادی را پشت سر می‌گذارند. بیماری، فقر، امتحانات، مرگ، تولد، ازدواج، طلاق، شکست‌های شغلی و معنویت در چنین شرایطی می‌تواند کار بشر را آسان کند. زلال باشین و آرامش بخش. پرندگان به برکه های آرام پناه میبرند و انسان ها به دل های پاک، چرا که دل های پاک همچون برکه های آرامند و دیگران بدون هیچ وحشتی با اونا اعتماد میکنند. خوشا به حال کسانی که مایه آرامش دیگران هستند. دل هایتان به یاد خدا آرام، روزتان خوش و خدا نگهدار.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیسیرم بیسیر خود در مزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان با اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم هر کجا که هستید سالم و صحتمند باشید و فرصت همراهی با ما را داشته باشید. دوستان عزیز، حتما به خاطر دارین در برنامه گذشته اشاره به ادبیات شفاهی یا فولکلوریک کردها داشتیم و ضمن طرح مهمترین عناوین ادبیات شفاهی کردی و اختصار از قصه ها و افسانه های کردی و بیت به عنوان یکی از قالب های ویژه ادب فولکلوریک کردی سخن گفتیم. دعوت میکنم امروز هم همراه ما باشید. عزیزان، چیستان و معمول همانند سایر شاخه‌های ادبیات کردی با نوع زندگی و محیط طبیعی پیرامون آنها و ابزار و وسایل مورد استفاده مردم کرد ارتباط خاصی دارد و منظور آشنایی بیشتر شما به نمونه ای از معماهای کردی اشاره می کنیم. سبز است مانند خیار، بلند است مانند چنار و ترش است مثل انار. جواب این چیستان ریواس می باشد. جلو آن را نگیری پهندشت است و اگر جلو آن را بگیری مشتی بیش نیست. جواب این چیستان یا جواب این معما نفس می باشد. عزیزان شنونده، مناسب است که بدانیم یکی از بخش‌های مهم فولکلور کردی شامل امثال و پندهای گذشتگان می‌باشد که در قالب جملات کوتاه و ساده با مفهوم عمیق و شیوه موزون بیان شده‌اند. در واقع مثل از قدیمی‌ترین ادبیات بشری است. در مثل‌ها میزان فهم و تمدن هر ملت و وسعت و پیشرفت هر زبانی مشخص می‌گردد. بدین معنا که هر ملتی دارای سابقه کهن‌تر و زبان و فرهنگ غنی‌تر باشد، امثالش نیز به همان اندازه حکیمانه‌تر و پخته‌تر است. از آنجایی که آشنایی با امثال و پندها تأثیر فراوانی در شناخت فرهنگ و سنن اقوام مختلف دارد، با اختصار به بررسی مهمترین موضوعات طرح شده در امثال کردی می‌پردازیم. بسیاری از پندها و امثال کردی ارتباط مستقیمی با اعتقادات دینی این مردم و ایمان به خدای یکتا دارد. همانند این مثل: دعوت محمدی اگر آشکارا گفته شود خوشتر است. گفتنیست امثال کردی زمینه‌های مختلف حیات اجتماعی این مردم را در بر می‌گیرد. از مهمترین موضوعات طرح شده در امثال کردی تشویق فرهنگ کار و تلاش و نفی هر نوع تنبلی و بیکاری، تقبیح اعمال و کارهای ناروا و نادرست، تشویق بر راستگویی و صداقت و رعایت حقوق دیگران و تنپرستی، احترام به همسر و توصیه بر رعایت مسائل بهداشتی و تندرستی را می توان نام برد. Thank you. دوستان شنونده، حال که با بخش‌هایی از ادبیات شفاهی مردم کرد آشنا شدیم، مناسب است بدانید مهمترین بخش ادبیات شفاهی مردم کرد سخنان موزون و منظوم یا ترانه‌های کردی است. زبان و فرهنگ کردی از دیرباز با مقام‌ها و نغمات موسیقی همراه و همخوان بوده و با زندگی روزمره مردم آن خطه عجین شده است. گوناگونی گویش‌های رایج در میان کردها نیز در پدید آوردن الحان و ملودی‌های کردی نقش بسزا داشته و موسیقی کردی را به لحاظ شکل و مضمون از تنوع بسیاری برخوردار ساخته است. ترانه و مقام از قدیمی‌ترین بخش‌های موسیقی کردی می‌باشند. ترانه‌ها در کردی اقسام و انواع مختلفی دارند و هر ترانه دارای آهنگ و نوای خاص خود است.
وایا وطن آواکی،
وایا وطن آواکی،
چندلگیر و شیرینا،
چندلگیر و شیرینا،
وایا وطن آواکی،
وایا وطن آواکی،
چندلگیر و شیرینا،
چندلگیر و شیرینا،
دشتی خوش و رنگینا، دشتی خوش و رنگینا، دشتی خوش و رنگینا، آوی کوسن خاکی گوهر دل گلان سینا، آوی کوسن خاکی گوهر دل گلان سینا.
گونه های مختلف ترانه کردی، گورانی، سیتران، لاوژه و حیران که عبارتند از ترانه هایی که در ارتباط با کار و کشاورزی است، ترانه های مذهبی یا دینی که سابقه تاریخی آن از اقسام دیگر ترانه قدیمی تر است، ترانه های زمان شادی و عروسی و ترانه های خاص زنان که در زمان مشک زنی و شیردوشی و کار خوانده می شود.
ایرا خاکی ایرانا،
ایرا خاکی ایرانا،
کی هرچی غرم رانا،
کی هرچی غرم رانا،
ایرا خاکی ایرانا،
ایرا خاکی ایرانا،
کی هرچی غرم رانا،
کی هرچی غرم رانا،
ایرا جی سر برزانا، ایرا جی سر برزانا، ایرا جی سر برزانا، آوی کوسر خاکی گوهر دل گلان سینا،
گفتنی است ترانه ها موضوعات دیگر نظیر غربت و دوری، وطن پرستی، موضوعات حماسی، وفاداری و محبت، آمدن بهار، تولد نوزاد و لالایی را در خود جای داده است. مناسب است بدانید موسیقی کردی که به مناسبت های مختلف و در زمینه های گوناگون حماسی، عزا، بیماری، جشن ها و موارد مختلف دیگر اجرا می شود، هر شنونده ای را به وجد آورده و افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.
وطن چای هاپی ما،
وطن چای هاپی ما،
نشکنی محبوب ای ما،
نشکنی محبوب ای ما،
وطن چای هاپی ما،
وطن چای هاپی ما،
نشکنی محبوب ای ما،
نشکنی محبوب ای ما،
بی من و دل و گیان چوب رایل شان و شان پشتیوان ای ایران،
آوی کنسن خاکی گوهر دل گلان سینا، آوی کوسن خاکی گوهر دل گلان سینا.
دوستان همراه، بازی های کودکان و فرهنگ مربوط با آن نیز بخشی از ادبیات شفاهی و آداب و رسوم کردها محسوب می شود. بازی های کودکان اغلب اوقات آموزشی برای تقویت روح و جسم کودک در بزرگ سالی است و به عنوان یک درس اجتماعی قابل طرح است. به عنوان نمونه یکی از بازی های کودکان کرد به نام گلان را در اینجا بیان می کنیم. گلان نوعی بازی با توپ است که توسط چند کودک انجام می شود. یکی از بچه ها که چوب دستی و توپی در دست دارد در فاصله دورتر از دیگران قرار می گیرد. سایر بچه ها در فاصله دور روبروی او می ایستند. آن یک نفر با چوب دستی محکم به توپ می زند. توپ به آسمان می رود و به طرف بچه ها می آید. هر کدام از بچه ها که توپ را بگیرد، در صورتی که توپ به زمین نخورد، برنده است. این فرد می رود و چوب دستی و توپ را می گیرد و دوباره توپ را به سوی دیگران پرتاب می کند. بازی به همین طریق ادامه می یابد.
بازی که امروز براتون در نظر گرفتیم بازی است به اسم سوات سری. بازی به این صورته که ابتدای بازی یکی از بچه‌ها دایره رو می‌کشن، بعد از اینکه دایره آماده شد به صورت دست آوردن دو تا از بچه‌ها رو انتخاب می‌کنن، یکی برای سوته و یکی برای سری. بعد از اینکه سوته و سوته سری مشخص شد، سوته میشینه و سری رو سر اون حالت محافظ رو داره میسته و بقیه بچه‌ها از دایره میان بیرون. بچه‌هایی که بیرون از خط هستن باید هجوم ببرن و سوته رو لمس کنن. سری هم که حالت محافظ رو داره از اون محافظت میکنه و باید به اونها دست بزنه. هر کدوم از بچه‌ها رو لمس کرد باید کولی بدن و جاهاشون رو عوض کنن با سوته و سوته سری.
ارجمند از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد.
دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خداوند بزرگ یار و نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. به لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم. با مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو قبار است. ما در مجموعه قبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم راهپیمایی اشک‌ها، بخش دوم، سرگذشت و خاطراتی از دشت‌ها، رودخانه‌ها، سفرها و قراردادها. سال 1830 میلادی رئیس جمهور آمریکا قانون جدیدی را در کنگره به تصویب رساند. همه سرخپوست‌ها باید به شرق رودخانه میسیسیپی مهاجرت می‌کردند. طبق این قانون شرق رودخانه سرزمین همیشگی سرخپوست‌ها می‌شد و هیچ سفیدپوستی حق نداشت به آنجا قدم بگذارد. در سرزمین‌های آنها طلا کشف شده بود، پس خیلی زود باید براه می‌افتادند. رئیس جمهور فوراً به ژنرال اسکات دستور داد به منطقه چیروکی‌ها برود و آنها را وادار کند تا به سرعت به سمت غرب براه بیفتند. چیروکی‌ها در سرمای سخت زمستان براه افتادند تا جویندگان طلا به سرعت جانشین آنها شوند. آنها هنگامی که به رودخانه میسیسیپی رسیدند، رودخانه نیمه یخ زده بود. تکه های بزرگی از یخهای شناور با قایق‌ها برخورد و بعضی از آنها را واژگون می کردند. یخ زدن در آب میسیسیپی سرنوشت گروه دیگری از چیروکی ها بود. هنگامی که آخرین نفرات آنها در ساحل غربی پیاده می شدند، جریان آرام میسیسیپی اجساد منجمد افراد قبیله را دورتر و دورتر می برد. چیروکی ها تا سالها بعد در دورنج خود از این راهپیمایی را به یاد می آوردند. سفری که نام راهپیمایی اشک‌ها را برایشان انتخاب کرده بودند. در همین روزها بود که رئیس جمهور آمریکا در کنگره سخنرانی کرد و به نمایندگان گفت با خوشحالی فراوان خبر انتقال کامل سرخپوست‌های چیروکی را به سرزمین جدیدشان به اطلاع می‌رسانم. این اقدام بهترین نتایج را به دنبال داشته است. سال 1948 میلادی بیش از نیمی از مردم فلسطین از سرزمین مادریشان رانده شدند و بعد از آن 20 سال طول کشید تا بیش از 1 میلیون یهودی جانشین آنها شدند و در خانه های آنها ساکن شدند و 78% خاک این کشور را اشغال کردند. از آن زمان تا کنون شهرک‌های یهودی نشین بیشماری مثل قارچ در این سرزمین رشد کردند. حتی سرخپوست‌هایی که به قانون دولت سفیدها گردن گذاشته بودند و راهی غرب رودخانه میسیسیپی شده بودند زندگی آرامی نداشتند. تنها 10 سال از کوچ اجباری سرخپوستان گذشته بود که در کالیفرنیا طلا پیدا شد و در عرض چند ماه هزاران سفیدپوست از رودخانه گذشتند تا در سرزمین سرخپوست‌ها به جستجوی طلا بروند. وقتی دولت آمریکا با اعتراض سرخپوست‌ها روبرو شد، بیانیه‌ای صادر کرد. تقدیر و سرنوشت حکم می کند که اروپایی ها و فرزندان آنها بر سراسر قاره آمریکا حکومت کنند. آنها نماینده نژاد برتر و پیروز هستند و مسئولیت نگهداری از جنگل ها و بیرون آوردن ثروت هایی که در این زمین ها نهفته است به عهده آنهاست. این اعلامیه نژادپرستانه که اعلامیه تقدیر نام گرفت، جواب دولت آمریکا بر رؤسای قبایلی بود که سفیدان را به عهد شکنی متهم کرده بودند. تا پیش از این آمریکا 31 ایالت داشت، اما با پیدا شدن طلا در کوههای کلرادو، ایالت‌های کانزاس و نبراسکا نیز در سرزمین‌های سرخپوستان متولد شدند. سال 1948 میلادی، یعنی حدود 30 سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، دولت انگلیس کمک کرد تا یهودی‌های صهیونیست فلسطین را اشغال کنند. در همان سال 34 قتل عام توسط صهیونیست‌ها اتفاق افتاد که معروف‌ترین آنها قتل عام دیر یاسین است. در این قتل عام 254 نفر از زن و مرد و پیر و جوان با شکل فجیع کشته شدند. در قتل عام خان یونس در سال 1956 میلادی 250 فلسطینی کشته شدند و در سال 1982 میلادی در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا بیش از 3000 زن و کودک فلسطینی به قتل رسیدند تا زمین‌ها و خانه‌هایشان به صهیونیست‌ها برسد. جنگ با سرخپوست‌ها برای دولت آمریکا هزینه داشت، چون سرخپوست‌ها هم در انتقام از آنها مناطق سفیدپوست نشین را ناامن می‌کردند و دلیجان‌های پوست دست برد می‌زدند و سفیدها گروگان می‌گرفتند. آمریکایی‌ها برای کاهش این هزینه‌ها راه حل تازه‌ای پیدا کرده بودند. دولت به سرخپوست‌ها کمک می‌کند و خاروبار و پول در اختیارشان می‌گذارد. در عوض آنها باید از زمین‌هایشان دست بکشند و در قرارگاه‌های محصوری و کشاورزی مشغول شوند. در واقع سرخپوست‌ها زمین‌هایشان را در برابر یک حقوق سالیانه به سفیدها می‌فروختند. سرخپوست‌ها به همه وعده‌ها و عهد و پیمان‌های سفیدها شک داشتند، اما این قراردادها را رئیس جمهور آمریکا که سرخپوستان او را پدر همه می‌نامیدند تضمین و امضا می‌کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.
بسیار خرسند هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم و زمان پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقه مندان می شود.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو مان در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن. چگونه سعدی شاعر ایرانی در میان مردم چین به محبوبیت رسید؟ این پرسشی است که در 12 قسمت از برنامه استاد سخن با آن می پردازیم. به نام خدا. علاقمندان به دنیای شعر و ادبیات فارسی، سلام. با قسمتی دیگر از برنامه استاد سخن همراه شما هستیم. در این برنامه هم قصد داریم با استاد شیرین سخن فارسی سعدی شیرازی بپردازیم و از دریچه تازه به زمانه و زندگی این ادیب فرزانه نگاه کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، در این قسمت از برنامه استاد سخن با آوازه سعدی شیرازی در کشور چین و محبوبیت این شاعر ایرانی در میان مردم چین می‌پردازیم. جغرافیای ذهنی سعدی، شاعر نامدار ایرانی، فراتر از مرزهای واقعی است. او نه تنها سفرهای مستند داشته، بلکه با خیال پردازی سرزمین‌های دور مانند چین را نیز در ذهن خود پیموده. بر اساس برخی نوشته ها، مردم چین برای سعدی و آثارش ارزش زیادی قائل هستند و به او احترام می گذارند. گفته می شود سعدی در جوانی در سفر به کاشغر سینکیان چین از مسجدی به نام آزینه بازدید کرده که هنوز هم به همان شکل قدیمی حفظ شده و داستان آن دیدار به عنوان یادبودی از تبادل فرهنگی ایران و چین سینه به سینه نقل می شود. اگرچه سفر سعدی به کاشغر قطعی نیست، اما علاقه او به چین آشکار است. سعدی حدود 26 بار از واژه چین و ترکیباتی مانند نگارخانه چین، لعبت چین و دیبای چین در آثارش استفاده کرده است. اگر کلمات مرتبط دیگر مانند کاشغر، ترکستان، خوتن و خطا را هم در نظر بگیریم، تعداد واژه‌های مربوط به چین در آثار سعدی به حدود 50 مورد می رسد. با گفته جان خو نئین، استاد دانشگاه پکن، آثار سعدی حدود 700 سال پیش وارد چین شده. از قرن 14 گلستان او به عنوان کتاب درسی برای مسلمانان چین استفاده می شده. علاوه بر گلستان، مردم چین با غزلیات سعدی نیز آشنا بودند. ابن بطوطه جهانگرد مراکشی در سفر خود به شهر هانجو که در آن زمان سینتزه نامیده میشد، در حدود سال 1348 میلادی مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. در آنجا او از زبان آوازخوانان چینی غزلی از سعدی را شنید و تنها توانست یک بیت از آن را به خاطر بسپارد. امروز نیز علاقه چینی ها به سعدی بسیار زیاد است. ادیب مشهور مسلمان چینی در سال 1937 گلستان سعدی را به زبان چینی ترجمه کرد. جنجندو نیز در سال 1958 با مناسبت 700مین سال نگارش گلستان ترجمه جدیدی از آن را به زبان چینی منتشر کرد. همچنین جانگ خویی بوستان سعدی را به چینی ترجمه کرده است. با گفته استادان و ادیبان چینی، در دانشگاه‌های چین آثار سعدی در کلاس‌های ادبیات جهانی در کنار آثار بزرگانی مانند تولستوی، تاگور، گوته و شکسپیر تدریس می‌شود. متون کلاسیک آثاری فراتر از زمان و ماندگار هستند و هر بار خواندن آنها دریچه‌ای تازه بر روی ما می‌گشاید. اگرچه کتاب‌ها تغییر نمی‌کنند، اما انسان‌ها در هر دوره نگاهی متفاوت به آنها دارند و راز این آثار در خوانش مداوم و کشف معانی جدیدی است که در آنها نهفته است. اخلاق، انسان، خوشبختی و زیبایی مضامین اصلی آثار کلاسیک ماندگار هستند. همین نکات کافی است تا با وجود تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی در آثار بزرگان حکمت و ادب به دنبال معنای مشترک باشیم. بزرگانی چون کنفوسیوس و سعدی که از چهره‌های برجسته فرهنگ چینی و ایرانی هستند. کنفوسیوس در 551 قبل از میلاد در چین متولد شد و در 479 قبل از میلاد در سن 72 سالگی درگذشت. سعدی نیز در سال 606 هجری قمری در شیراز متولد شد و در سال 691 در 85 سالگی درگذشت. اگرچه تقریباً 18 قرن بین زندگی این بزرگان فاصله است، اما به دلیل دیدگاه جهانیشان اشتراکات معنایی قابل توجهی دارند. هر دو در کودکی پدر خود را از دست دادند. هر دو حکیم و ادیب هستند و آثارشان در ذهن و زبان مردمشان جاری است و به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شده است. پس از گذشت سالها، آرامگاه هر دو محل بازدید گردشگران و علاقمندان به آثار و شخصیت آنهاست. شنونده برنامه استاد سخن هستید دوستان عزیز از رادیو دری. بشنویم حکایتی از گلستان سعدی را.
گلستان سعدی باب پنجم حکایت. یکی دوستی را که زمانها ندیده بود گفت کجایی که مشتاق بودم؟ گفت مشتاقی به که ملولی. دیر آمدی نگار سرمست، زودت ندهی.